اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید. امروز جمعه دوم ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. قبل از اینکه شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالب این برنامه صبحگاهی دعوت کنیم، توجه شما را جلب می‌داریم به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. یک مقام ارشد دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که انتقال افغان‌ها به ایالات متحده در چارچوب برنامه اقامت موقت بشردوستانه یا هیومانیتریان پیرول را متوقف می‌کند. این بازنگری پالیسی با دنبال انتقاد برخی از قانونگذاران، سازمان‌های پناهجویان و گروه‌های نظامی بازنشسته از عدم تخلیه به موقع افغان‌های در معرض خطر صورت می‌گیرد. این مقام دولتی در مورد تغییرات جدید با خبرنگاران گفت که بجز از چند استثناء، ایالات متحده پذیرش افغان‌ها تحت برنامه اقامت موقت بشردوستانه را متوقف و در عوض پروسه انتقال خانواده‌های شهروندان آمریکایی، دارندگان اقامت دائمی آمریکا یا گرین کارت و افغان‌های با ویزای ویژه مهاجرتی SIV را که در معرض خطر انتقام‌جویی طالبان قرار دارند، تسریع می‌بخشد. گروه‌های نظامیان بازنشسته در انتقال افغان‌ها در جریان یک سال گذشته نقش بسیار کلیدی بازی کرده‌اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آنان منابع خود را برای طی مراحل سریع‌تر اسناد افغان‌های واجد شرایط به ویژه دارندگان ویژه مهاجرت SIV در خارج از آمریکا افزایش دادند. با گفته او این اقدامات رسیدگی به الزامات مهاجرت و اسکان مجدد را به حد اکثر آن میرساند. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا، در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در سال جاری میلادی 250 تن در این کشور جان باخته و بیش از 100 هزار نفر دیگر متاثر شده‌اند. اوچا در توییتر رسمی خود خبر داده است که سازمان ملل متحد در همکاری با شرکای خود کمک‌های ضروری از جمله خدمات صحی، آب آشامیدنی، غذا، خیمه و سایر تجهیزات لازم را 85 هزار نفر رسانیده است. این در حال است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته است که 19 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. سالانوالان محکمه بین المللی جرایم یا هاگ از قضات این محکمه خواستند که برای اثرگیری تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان به سرعت تصمیم گیرند و هشدار دادند که این جنایات هنوز هم ادامه دارد. محکمه بین المللی جرایم از حدود 16 سال بدیسو در صدد پیگرد ادعاهای مبنی بر جنایات جنگی در افغانستان بود تا اینکه بالاخره تحقیقات کامل را در این زمینه آغاز کرد. اما آن تحقیقات در ماه مارچ 2020 از سوی حکومت پیشین افغانستان معطل شد، زیرا حکومت افغانستان گفت که خود در این زمینه تحقیقات میکند. در همین حال کارشناسان ملل متحد در آستانه یک سالگی سلطه طالبان بر افغانستان از ادامه نقض شدید حقوق بشری توسط جنگجویان این گروه ابراز نگرانی کرده، گفتند که در حال حاضر هیچ نشانه برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان وجود ندارد. این در حال است که هیچ مهلت مشخصی برای قضات محکمه بین المللی جرایم غرض تصمیم گیری در مورد اثرگیری تحقیقات تعیین نشده است. یک مقام آمریکایی میگوید که طالبان برخلاف آنچه که مذاکره کنندگانشان در جریان گفتگوهای صلح تعهد کرده بودند، عمل نموده و تعهدات خود را نقض کردند. راب برشنسکی، دستیار ارشد رئیس جمهور بایدن و رئیس بخش دموکراسی و حقوق بشری شورای امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با بخش مرکز خبری رادیو آزادی طالبان را به نقض تعهداتشان متهم کرده و گفته است که این گروه وعده‌های داده شده را زیر پا گذاشته است. وی به ادامه افزوده است که ما با طالبان بر اساس تعهداتشان حساب می‌کنیم و آنها با قول خود عمل نکردند. بنابراین طالبان چه در مورد حقوق زنان و چه در مورد سایر مسائل از وعده‌های سپرده شده خودشان در بسیاری از جهات عقب نشینی کردند. این مقام آمریکایی در زمان این سخنان را میگوید که یک سال از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگذرد، اما در این یک سال مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم بسته بوده و زنان از کار در ادارات منع شده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات صحی پاکستان از شیوع بیماری های ناشی از آب آلوده در ساحات سیلاب زده آن کشور خبر دادند. اسهال، بیماری های جلدی و عفونت های چشم در کمپ های امدادرسانی که توسط دولت در سرتاسر کشور ایجاد شده در حال گسترش است. با گفته مقامات در 24 ساعت گذشته بیش از 90 هزار مورد اسهال در ایالت سن که بیشترین آسیب را دیده است گزارش شده است. مقامات میگویند که برای تأمین آب آشامیدنی صحی برای صدها هزار قربانی سیلاب تلاش ها جریان دارد. افراد مسلح ناشناس بر دو ملا امام مسجد در شهر قم ایران حمله کردند. این تازه ترین مورد از حملات بر روحانیون در سراسر آن کشور است. گزارش ها در مورد حملات بر روحانیون در ماهای اخیر در بخش های مختلف ایران افزایش یافته است. این همزمان است با تنش های فزاینده در میان جمعیت ایران بر سر وخیمتر شدن شرایط زندگی در آن کشور. مقامات امنیتی روز پنجشنبه گفتند که درگیری ها میان شورشیان مخالف و مسلمان شیعه در شهر بصره عراق دست کم 4 کشته و جا گذاشته است. خشونت های ناشی از تشدید بحران سیاسی در جنوب این کشور گسترش یافته است. نارامی ها با 2 روز درگیری شدید خیابانی در بغداد در اوائل همین هفته آغاز شد. بدترین وضعیتی که پایتخت عراق در سالهای اخیر شاهد بوده است. این بحران ناشی از جنگ قدرت میان مقتدی صدر روحانی قدرتمند شیعه و احزاب و گروه های شبه نظامی شیعه مذهب عمدتاً وابسته به ایران است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. سخنگوی کرملین گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دلیل برنامه‌های کاری در مراسم خاکسپاری میخائیل گورباچوف رهبر فقید اتحاد جماهیر شوروی پیشین شرکت نخواهد کرد. دمیتری پسکوف روز گذشته با خبرنگاران گفت مراسم وداع و خاکسپاری با تاریخ 3 ماه سپتامبر برگزار می شود، اما بدبختانه که برنامه کاری رئیس جمهور با وی اجازه شرکت در این مراسم را نخواهد داد. گورباچوف با پایان بخشیدن جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی پیشین و ایالات متحده مسیر تاریخ را تغییر داد و به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های قرن 20 مبدل شد. اصلاحات را که گورباچوف عملی کرد منجر به استقلال جمهوریت‌های آسیای میانه و نیز رهایی کشورهای اروپای شرقی از زیر نفوذ اتحاد جماهیر شوروی شد. در تازه ترین مورد ولادیمیر پوتین در فوریه سال روان دستور حمله به اوکراین را داد تا نفوذ روسیه را بر آن کشور اعمال کند که بیش از 2 دهه قبل در پی فروپاشی اتحاد شوروی استقلال خود را کسب کرده بود. سازمان ملل متحد گزارش تازه‌ای را در مورد نقض جدی حقوق بشر در منطقه شینجیانگ چین نشر کرده است و گفته است که اتهامات شکنجه در کمپ‌های کار اجباری معتبر بوده است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش که دقایق پیش از پایان دوره تصدی میشل بچلی رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل نشر شد گفته است که اقدامات دولت چین ممکن جنایات بین المللی به ویژه جنایت علیه بشریت محسوب شود. ایالات متحده آمریکا اقدامات چین در شینجیانگ را نسل‌کشی اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی عنوان کرده است. یکی از اتهامات کلیدی که از سوی منتقدین چین به شمول ایالات متحده و قانونگذاران کشورهای غربی بر این کشور وارد شده است این است که در این گزارش 49 صفحه‌ای هیچ اشاره به نسل کشی نشده است. روسیه دیروز پنجشنبه مانورهای نظامی یک هفته‌ای را با حضور نیروهای چین و سایر کشورها در حالی که هر دو با تنش‌های با ایالات متحده مواجه‌اند به منظور نمایش همکاری‌های دفاعی روبرشت بین مسکو و بیجینگ آغاز کرد. هدف از این مانورها نشان دادن این است که مسکو از قدرت نظامی کافی برای رزمایش‌های عظیم برخوردار است، حتی در شرایطی که نیروهایش درگیر عملیات نظامی در اوکراین هستند. وزارت دفاع روسیه خاطر نشان کرده است که نیروهای روسیه و چین در آب‌های ژاپن با یک اقدام مشترک برای محافظت از ارتباطات بحری، منطقه‌ای و فعالیت‌های اقتصادی بحری و حمایت از نیروهای زمینی در مناطق ساحلی تمرین خواهند کرد. برخی از کشورهای حوزه اقیانوس هند آرام یا اندو پاسیفیک خود را بین منافع دو کشور رقیب ایالات متحده و چین درگیر می‌یابند و در تلاشند تا روابط با هر دو ابرقدرت را در تعادل نگه دارند. از جمله اندونزیا که در حال تعمیق روابط دفاعی با ایالات متحده است و در عین حال تلاش می‌کند از تنش در روابط با چین، بزرگترین شریک تجاریش، جلوگیری کند. در دو هفته اول ماه آگوست بیش از 5000 تن از نیروهای نظامی 14 کشور به شمول اندونزیا و ایالات متحده آمریکا در تمرینات نظامی تحت نام سوپر گرود شیلد در اندونزیا شرکت کردند. رسانه‌های دولتی چین از توسعه این تمرینات نظامی انتقاد نموده ایالات متحده را متهم به ایجاد ائتلاف شبیه ناتو در منطقه اقیانوس هند و آرام کرده است. بر اساس گزارش رویترز، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد قصد دارد وزیر سابق سینگالی را به رهبری تلاش‌های سازمان ملل برای میانجیگری صلح در لیبیا منصوب کند. شورای امنیت 15 عضوی سازمان ملل متحد باید با اجماع با انتصاب عبدالله بسیلی با عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبیا با توافق برسد. در صورت عدم اعتراض اعضای شورای امنیت قرار است تاییدی بسیلی عصر امروز جمعه صورت پذیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به مطالب این برنامه. با افزایش گزارش‌ها از ازدواج اجباری دختران افغان توسط اعضای طالبان، شماری از نهادهای حامی حقوق بشر در مورد این قضایا ابراز نگرانی کردند. گروه طالبان تا کنون در مورد این گزارش‌ها به گونه رسمی واکنش نشان نداده است. این در حالی است که اخیراً سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان، توسط یک زن که خود را همسر آقای خوستی معرفی می‌کند، متهم به ازدواج اجباری و تجاوز جنسی شد. اتهامی که این مقام طالبان آن را رد کرده است. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
شمار از فعالین حقوق بشر و حامیان حقوق زنان در برابر نشر ویدیو الها، یک محصل افغان که ادعا میکند که بازور و جمع در عقد نکاح سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت طالبان در آمده است، واکنش نشان دادند. شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل، میگوید که طالبان به عقد اجباری اصول شرعی و حقوقی زنان را زیر پا گذاشتند و این کار نادرست است.
بس که طالب ها از سوی استفاده میکنن و رضایت در ازدواج به زعم خود تعبیر میکنن، و این است که فشارهای قبلی را سر طرف وارد میکنن، یا فشارهای فیزیکی یا معنوی، تهدید و ترس و هراس را به سرش وارد میکنن، بعدن رضایت میده. اینه می رضایت میگن که خودش در ازدواج رضایت داشت. البته این دیدگاه طالب است، در حال که واضحا گفته شده که رضایت در ازدواج باید از صحت کامل برخوردار باشه، به این معنا که شخصی که رضایت خود ابراز میکنه بر ازدواج، یا خودش یا وکیلش یا ولیش، اینا در حالت سکر نباشن، یعنی وضعیت عادی داشته باشن، از مواد مخدر یا مسکرات چیز استفاده نکرده باشن، به حالت عادی رضایتشن اعتبار داره. رضایت تحت فشار نباید صورت بگیره، یعنی اکراه در رضایت وجود نداشته باشه.
این در حالی است که شمال از نهادهای عامه حقوق بشر و شمال سازمان عفو بین الملل با تایید ازدواج‌های اجباری توسط اعضای طالبان از وضعیت ناگوار زنان افغان در حکومت طالبان نگران هستند. هدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، میگوید که معلومات و گزارش‌های دقیق در مورد وضعیت حقوق بشر و خصوص رفتار طالبان با زنان افغان وجود ندارد.
اون چیزی که در مورد این قضیه استثنایی است این است که این دختر با شجاعت خاص از خود ویدیو گرفته است و در رسانه‌ها نشر نموده است، اما این یکی از قضایا است و چون این قضایای زیادی است. در کنار آن چه صحبت کردیم، طالبان تمام سیستمی را که با خشونت‌های جنسیتی رسیدگی می‌کرد از بین بردند. به همین دلیل یک مقام طالبان با احساس راحتی می تواند به همچو خشونت ها دست بزند و می داند که کاروای هیچ عواقب یا مجازات در پی نمی داشته باشد.
پدیده ازدواج اجباری قبل از حکومت طالبان نیز در افغانستان نگران کننده بود. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، ده ها دختر نوجوان و جوان افغان با دلایل مختلف چون فقر و خشونت های خانوادگی مجبور به ازدواج های اجباری شدند. بانک سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان، ادعاهای ازدواج با اله را پذیرفت اما تجاوز جنسی و شکنجه را رد کرده است. ادعای تجاوز جنسی، نکاح اجباری و شکنجه بر این خانم افغان توسط عضو طالبان واکنش‌های زیادی را در بر داشته است و بسیاری ها در مورد امنیت خانم اله اظهار نگرانی نمودند. حشمت وجدانی فعال حقوق بشر میگوید زنان افغان با آمدن طالبان تحت فشارهای زیاد قرار گرفتند و این گزارش بیانگر شکنجه روحی و روانی زنان افغان در حکومت طالبان است.
نهادهایی که حامی زنان بودن و حامی حقوق زنان بودن در افغانستان مثل نهاد مستقل حقوق بشر و سایر نهادهایی که در این عرصه کار میکردن امروز در افغانستان متاسفانه وجود ندارن. محاکم به شکلی که باید عدالت را تأمین بکنن متاسفانه این بوس وجود نداره. یگانه راه حلی که وجود داره این است که همچو قضایا بی‌طرفانه در مورد پیگرد همچو قضایا یک محکمه عادلانه برباشه و پای قضایا را بررسی بکنن و کسانی که مرتکب به اعمال شدن باید مجازات شوند.
در میان سایر واکنش ها سمیرا حمیدی کارمند بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل نیز به اظهارات سید خوستی واکنششان داده است و در توییتر نگاشته است که طالبان زیر نام دین اسلام از دختران و زنان افغان استفاده میکنند. حکومت طالبان تاکنون درباره ادعای این دانشجوی دختر و بررسی و پیگرد ادعاهای دو طرف ابراز نظر نکرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شهلا بهشتی در خیابان‌های کابل گل می‌فروخت، اما اکنون با کمک یک خانواده آمریکایی که امیدوارند او را به دانشگاه هاروارد بفرستند به آمریکا آورده شده است. همکارم سحر عظیمی مصاحبه‌ای با وی انجام داده است که به توجه می‌رسانیم.
در مورد پیشنی همکاری خود با کودکای خیابانی بگو که از کجا آغاز شد و چه چیز باید انگیزه داد که در این بخش کار کنی.
سلام سحر جان، خوش باشین. بله، انگیزه از این شروع شد که من در کابل در پلاسارخ چاره پلاسارخ با کودک آشنا شدم، اونا رفیقایم شدن و کار را با اونا شروع کردم. البته ایده از جای آمد که من یک روز در کافه نشسته بودم همراه با دوستایم و یکی از طفلای خورده که تقریبا 5 یا 6 سال سن داشت آمد و با دست خود تک تک میزد در کلکین و اشاره میکرد که من غذا میخوایم و بعد از اون من شروع کردم کار کردن با طفلا و امو حس از این که چقدر اونا قشر آسیب پذیر هستن و طفل هستن کارم از اونجا آغاز شد و بعد روی خیابان رفته به گل فروشی هم رایشان شروع کردم چون اونا بعضایشان اسفندی میکنن بعضایشان گل مفروشن و من تصمیم گرفتم که یکی از اونا شم و بتانم امرایشان کمک کرده و در چارایا رفتم و به گل فروشی شروع کردم و بعدش رسانه‌ای شده و به بزنس خورده که دکان گرفتم و کم کم خواستم شروع کنم کارا و امرای از اونا که تا یک جای موفق شدم. البته داستان تمامش قبل از ورود طالبان به افغانستان.
درست اشاره کردی به موضوع آمدن طالبان، با وضعیت که پیش آمد در یک سال گذشته و تحولات اخیر بعد از آمدن طالبان، وضعیت این کودکان چطور میبینی؟ آیا فکر میکنی آسیب پذیرتر شدن در اشاره؟
دقیقا سر جان، متاسفانه بیشتر بله، بخاطر که قبل از اینکه طالبان بیاید فعلا شما در جریانش قرار دارن که وضع همه کسایی که در افغانستان زندگی میکنن رو به فقر بیشتر است و فقر شدید دامنگیر اونا هستن. قبل طالبان کسایی که یعنی طفلا منظورم در اونجا زندگی میکردن حالشان خوب نبود، اونا فقط به خاطر 10 افغانی که بتانن یک قرص نان بخرن روی سرکا میرفتن اسفندی میکردن یا به یک نهر گل مفروختن. فعلا من بسیار متاثر هستم چون یک ساله که من از افغانستان دور شدم، تا جایی که من از اون احوال دارم خیلیشان متاسفانه فوت میکنن و کسی غمخوار ندارن که اونا را بتانن که کمک کنن. بعضیشان و بیشتر از اینکه از فقر نگرانش باشم، متاسفانه قسمی که شما در جیران هستین از نگاه جنسی بیشتر من به اونا متاثر هستم که طبق گزارشی که در مورد طالبان وجود داره اونا از طفلای خورد هم به خاطر اسیرگیری و به خاطر سربازگیری استفاده میکنن، هم به خاطر تجاوز جنسی و بعضی مسائل دیگه.
ما شما معلومات خودتان به خاطر ارتباطتان با اطفال دارین یا به اساس گزارش
ما که ازشان دور شدیم متاسفانه در جستجوی ازی هستم که اونا را کمک کنم. خیلی از دوستام که همراهشان هستن و مستقیم برام ویدیو میفرستن، همراهشان صحبت میکنن و اونا را میبینن. بله، در جینان
خود در مورد برنامه‌های اردوگاه حالی که ایجا آمدید به امریکا مهاجرت کرده، چی برنامه‌ای به خاطر رسیدگی به وضعیت طفلای خیابانی در افغانستان داری و فکر میکنین چطور میتونی کمک کنی برشون؟
دقیقاً سحر جان، سوال خوب است. از اینکه من دوشلیم به این معنی نیست که من بتونم خودم زندگی خدا بسازم. بزرگترین چیزی که وادارم ساخت که من از افغانستان برایم است که اول خودم بتونم کمک کنم، فامیل من متاسفانه کنه در اونجا هستن و همچنان به کودکان خیابانی کمک کنم. پروژه بسیار زیاد رو به از اونا میخوایم انجام بتونم. بزرگترشی است که بتونم یک ارگانیزیشن از طریق دختر گلفروش، از طریق نام دختر گلفروش بتونم به اونا پول بفرستم. میخوایم کتابایی بنویسم برای طفلای امریکایی در مورد از اونا که هم از طریق از اون بتونم که پول بدس بیارم، هم برای از اونا دبیرستان بفرستم که بتونن انگلیسی بیاموزن و هم از طریق پول و هم از طریق از اینکه بتونن تحصیلاتشون پیش برن.
متاسفانه برخی شهروندان در افغانستان برخورد تحقیرآمیز با اطفال دارن. پیام و توصیه برای افراد چی است؟
من وقتی افغانستان بودم ایران من از نزدیک مشاهده کرده بودم، چون روزی که من در خیابان بودم نمایشگاه داشتم و همچنان در روی خیابانا میرفتم همراه طفلا کار میکردم. طفلای خرد که میرفتن پشت مثلا الا مثلا گفتم میتونم موترا کافه ها خیلی جایا که بختری که یک قرص نان بتونن در افغانی به دست بیارن و گل بفروشن پس زده میشدن و اینکه چقدر روحشان ضعیف میشه و اینکه چقدر اونا نارام میشن اصلا من بسیار متاثر هستم.
در این روزها در امریکا بعد از اینکه تقریبا یک سال میشه از افغانستان خارج شدی و چی کار مصروف هستی؟
معلم هستم، چون قسمی که در افغانستان کار میکردم امروی طفلا همی کارم مرتبط کردم در اینجا در یکی از مکتبای دولتی در خود امریکا مصروف تدریس هستم برای کودکا و همچنان درس میدام میتام در بخش حقوق بشر در مورد از اینکه بتانم بیشتر تدریس کنم برای طفلای امریکا، چون افغانستان و امریکا بحث تدریس و بحث خود تحصیلشان متفاوت‌تر است و بتانم استاد خوب به اینا باشم و یک روزه که به خیر برگردم بتانم به طفلای افغانستان هم یک معلم خوب باشم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. منابع در اداره رئیس جمهور بایدن میگویند که قصر سفید در حال بررسی کاهش واردات از نیکاراگوا به دلیل مخالفت ها با رژیم اقتدارگرای رئیس جمهور دانیل اورتگا است. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در مورد پیامدهای چنین اقدامی بر این کشور آمریکای لاتین که با کمبود پولی مواجه است گزارش تهیه کرده که همکارم رویا زمانی آن را به توجه می‌رساند.
اداره رئیس جمهور جو بایدن در مورد دیدگاه خود نسبت به رهبر مستبد نیکاراگوا شفاف بوده است. آنها در ماه جون رئیس جمهور دانیل اورتگا را از اشتراک در اجلاس سران قاره آمریکا محروم ساخت. کرنجین پری سخنگوی قصر سفید می‌گوید
There has been a dramatic deterioration of respect for democratic principles and human rights.
در نیکاراگوا احترام به اصول دموکراتیک و حقوق بشر توسط رژیم آن کشور به شدت کاهش یافته است. از جمله زندانی کردن رهبران دموکراتیک، اعضای مخالفین سیاسی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران. اداره رئیس جمهور بایدن و کاملا هریس این را غیر قابل قبول دانسته و چنین اقدامات را محکوم می‌کنند.
اما به گفته منابع بلند پایه قصر سفید، آنها چیز فراتر از کلمات جدی را در نظر می گیرند. به گفته دفتر نمایندگی تجارتی ایالات متحده، دو مقام ارشد امریکایی به صدای امریکا گفتند که ممکن است اداره بایدن به زودی واردات از این کشور فقیر امریکای لاتین را که در سال 2019 نزدیک به 4 میلیارد دلار محصولات به ایالات متحده ارسال کرده است مسدود سازد. این امر به دنبال تصمیم ماه جون مبنی بر حذف نیکاراگوا از فهرست کشورهایی است که مجاز به ارسال شکر به ایالات متحده با نرخ مالیات پایان است. تحلیلگران از سوی هم میگویند که این حرکت ها تاثیر زیادی بر اقتصاد آن کشور خواهد داشت، زیرا ایالات متحده مقصد اصلی صادرات نیکاراگوا است. راین بیرگ از مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک امریکا میگوید
in financing for the Ortega regime it would mean less money in that system to pay off the cronies that it needs to pay off
in به معنی کاهش قابل توجهی بودجه برای رژیم اورتگا است، به معنای پول کمتری در سیستم برای پرداخت به دوستانی که برای ماندن در قدرت باید بپردازد، به معنی پول کمتری برای نیروهای امنیتی است که شامل پلیس می شود، دستگاهی که رژیم از آن برای حداقل رساندن اعتراضات و کنترل مخالفان استفاده می کند. بنابراین به طور خلاصه من فکر میکنم که این واقعا اقتصاد کشور را ضربه میزند.
برخی دیگر میگویند که دارای بایدن باید فراتر از نیکاراگوا فکر کند. ایدی اکوادو از مرکز ودرو ویلسون میگوید
I would go further. We need a regional approach. This cannot be just purely bilateral. We need a regional approach.
به رویکرد منطقی برای اعمال فشار بر رژیم برای آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی نیاز داریم. OAS ائتلاف متشکل از 20 کشور را گرد هم آورده است که همچنان رژیم اورتگا و سوء استفاده از آن را محکوم میکند. این نماد از آن چیزی که در منطقه میگذرد.
اما قطع صادرات به مردم عادی نیکاراگوا نیز آسیب میرساند. گلمرو بلت مشاور سابق OAS میگوید
استدلال عدم اتخاذ تدابیری که به مردم نیکاراگوا آسیب میرساند یک استدلال کاملا درست است. اما من تعجب میکنم، آیا کسی با مردم نیکاراگوا مشورت کرده است؟ آیا کسی از مردم نیکاراگوا پرسیده است که چه کسانی از عواقب چنین سرکوب بیشترین رنج را میبرند؟
اما اورتیگا اینو چگونه خواهد دید؟ تحلیلگران پیش بینی میکنند که او به طرز دید معمول خود پابند است. اورتیگا میگوید
که دیابلو دیالوگو کار کن ال دیابلو
چی گفتگوی میتوان با شیطان داشت؟ منطور که چیگوارا گفت شما نمیتوانید یک ذره به امپریالیزم باور داشت، زیرا این کار شما را از بین میبرد. ما دوست داریم با ایالات متحده رابطه خوبی داشته باشیم، اما غیر ممکن است.
اما اینها فقط کلمات است. سوال اصلی این است که آیا این کلمات پس از آن که امریکا صادرات خود را از آن کشور فقیر قطع کند تغییر خواهد کرد یا خیر؟
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فعالین حقوق مهاجرین از استرالیا می خواهند که به مهاجران و پناهندگان بیشتر اجازه دهد تا بر رفع کمبود مزمن نیروی کار کمک کند. حکومت تازه منتخب کارگر میزبان اجلاس دو روزه مشاغل و مهارت هاست که از روز پنجشنبه آغاز شده است. فیلمرسل گزارش در مورد دارد که برگردان آن را از فوزی احسان می شویم.
گردانندگان صنایع در استرالیا می گویند نیروی کار کافی در این کشور وجود ندارد و کمبود مزمن نیروی کار در همه عرصه ها از مهمانداری گرفته تا خرده فروشی وجود دارد. برای بحث روی این موضوع دولت استرالیا نشست دروزه تاجران، اتحادیه های کارگری و نماینده های اجتماعی را در کانبرا برگزار کرد. از جانب دیگر کمپاینرهای حقوق مهاجرین از دولت استرالیا خواستند تا میزان پذیرش مهاجرین را افزایش دهد و سطح پذیرش سالانه پناهندگان را که در حال حاضر به 14,000 تن در سال می رسد بلند ببرد و کمبود شدید نیروی کار را از این طریق جبران کند. دولت استرالیا قبلاً به افزایش پذیرش پناهندگان تمایل نشان داده و به 2 برابر کردن میزان پذیرش پناهندگان اشاره کرده بود. شرکت کنندگان نشست توافق کردند که شمار پذیرش مهاجرین تا حدی که کمبود مزمن نیروی کار در آن کشور جبران شود باید افزایش یابد. با این هم تا هنوز در مورد رقم افزایش تصمیم اتخاذ نشده است، اما گزارش های وجود دارد که نشان می دهد امکان افزایش پذیرش مهاجرین تا مرز 160,000 الی 200,000 در سال در استرالیا وجود دارد. اندرو گیلز وزیر مهاجرت استرالیا اما به خبرنگاران آن کشور گفت که اعمال برخی محدودیت های شدید در دوران همگیری کووید 19 باعث انصراف افراد یا علاقمندی آنان به مهاجرت به استرالیا شده است.
We are in a global contest for talent and highly skilled migrants will be looking around and one of the things they'll be looking at is what happened during the pandemic.
ما در رقابت جهانی برای جلب استعدادهای مهاجرین با مهارت‌های بسیار بالا قرار داریم و در جستجوی آن هستیم. چیزی را که آنان متوجه هستند این است که بدانند در جریان همگیری کووید 19 چه اتفاقی افتاد. آنها شاهد آن شاید باشند که حکومت از قبل برایشان گفت به خانهایتون برگردین. برای آنانی که به وطن اصلی خود برنگشتن، حکومت حمایت و کمک مالی نکرد، کاری که کشورهای دیگر کرد. ما باید این رو درک کنیم و ما باید روی این مسئله صحبت کنیم که چنین اتفاقی در آینده رخ نخواهد داد.
خبرنگاران گفتند تأخیر در پروسس ویزا نیز باعث شده است که حدود 1 میلیون کارگر احتمالی نتوانند به استرالیا سفر کنند. جالب این است که این تأخیر به خاطر کمبود کارمندان در اداره مهاجرت استرالیا رخ داده است. بر اساس ارقام رسمی، رقم بیکاری در استرالیا به 3.4% می رسد، چیزی کمتر از رقم بیکاری در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد همکاران سرویس پشتو داشته های خود را خدمت شما تقدیم میکنند. تا نیم ساعت که باز هم در خدمت قرار میگیریم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.